أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. روش تفسیری را ملاحظه فرمودید که طبق مشرب معتزله، اشاعره، حکمای امامیه گوناگون بود که بحثش گذشت. در این کریمه ولا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم که پایان این آیه مبارکه است، چند مطلب مونده. مطلب اول این که فرمود حفظ آسمان ها و زمین سنگینی نمی کند، به تعب و زحمت نمی اندازد. این ضمیر یعوده، ضمیر مفعول، یا به کرسی برمی گردد یا به ذات اقدس اله. اگر به کرسی برگشت، معناش این است که کرسی خدا که گنجایش آسمان ها و زمین را دارد، حفظ و نگهداری این آسمان ها و زمین برای کرسی رنجاور نیست. و منظور از کرسی همونطوری که در روایات بود، مقام علم خدای سبحان است. و اگر ضمیر به ذات اقدس اله برگردد، اون هم روشن است. اگر ضمیر به کرسی برگشت که لا یعود و کرسی را حفظ سماوات و ارض، به طریق اولا لا یعود الله حفظ السماوات و ارض. اگر چونچه ضمیر به حق سبحانه و تعالی برگشت، خب اونم بلاواسطه دلالت دارد که حفظ آسمان ها و زمین برای خدای سبحان سغلاور نیست. سرش آن است که کار دو قسم است. یه وقت کار مادی است، یه وقت کار غیر مادی. این که فرمود حفظ آسمان ها و زمین سغلاور نیست، نه یعنی این کار سنگین است ولی اون حافظ احساس سنگینی نمی کند چون قدرتش زیاد است، بلکه این کار اصلا سنگین نیست. بیان و زالش این است که کار یه وقتی کاریست مادی که با حرکت و با استمداد از اعضا و جواره انجام می شود، یک وقت کار علمی است، نه کار فکری و نه کار مادی. کار مادی که انسان با دست و جواره انجام می دهد، این کار خستگی دارد و اگر انسان نیرومند بود، اون خستگی را احساس نمی کند، نه اینکه اون کار خسته نکند. شاهدش آن است که اگر همون کار تکرار بشود، انسان خسته می شود. مثلا یک حبه ارزن کشتی چندین هزار تنی را غرق نمی کند، ولی سنگین هست، به مقدار خود کشتی را تحت تأثیر قرار می دهد. این شبه ارزنیه نظیر شبه تواتر همین است که اگر کشتی را پر از ارزن بکنیم، این کشتی غرق می شود. دانه دانه اگر ما این ارزنها را در کشتی بریزیم، کشتی رو غرق نمی کند. چطور مجموع این حبه های ارزن کشتی رو غرق می کند؟ نظیر همون شبه تواتر که تک تک اینا خبر واحد است، محفوف به مفید ال قطع نیست. چطور مجموع اینها مفید قطع است، با اینکه مجموع وجود جدایی ندارد؟ جواب همین شبهات این است که اثر مجموع، مجموع آثار است. در این گونه از موارد یک حبه ارزن به دقت عقلیه به اندازه خود ثقلی دارد و کشتی را تحت تأثیر قرار می دهد. چون قدرت کشتی زیاد است، احساس نمی شود. کار مادی چه کم چه زیاد سنگین هست، منتها گاه احساس می شود، گاه احساس نمی شود. کارهای مجرد اصلا ثقل ندارد. الان اگر کسی خواست صور علمیه این بنا را در ذهن حفظ کند، نقشه این مسجد را در ذهن حفظ کند، حفظ این نقشه ثقل ندارد، چون این نقشه یعنی وجود علمیش اصلا مربوط به عالم طبیعت نیست، سنگین نیست، نه اینکه ثقل دارد و نفس احساس نمی کند، اصلا او ثقل و خفت ندارد، نه سبک است نه سنگین. مثل اینکه سوال بکنن این گونه از قوانین عقلی مذکر است یا مؤنث، چون ذکورت به انوثت امثال ذلک مال جسم است، ثقل و خفت مادی مال جسم است، مطالب علمی نه ثقل مادی دارن نه ثقل معنوی، خفت مادی، و اگر احیانا ثقیلن یعنی وزینن، مثل اینکه خدای سبحان در باره قرآن کریم فرمود انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یعنی قول وزین که محتوا دارد و وزین است ما او را القا کردیم، وگرنه سنگینی مادی ندارد. پس این که فرمود لا یعوده حفظهما از باب سالبه به انتفاع موضوع است، یعنی حفظ اینها اصلا سنگین نیست تا او را خسته نکند یا خسته بکند. نظیر این که در همه اوائل سوره مبارکه بقره که بحثش گذشت در جریان است آدم، فرمود و علم آدم الاسماء کلها، همه حقایق عالم را یاد انسان کامل داد. انسان کامل که عالم اسماء الهی است، این حفظ و نگهداری اسماء حسنای حق و اسماء الهی برای روح انسان کامل فشارآور نیست. این که میبینید انسان در هنگام مطالعه خسته میشود، چون دارد کار غیر مجرد میکند، فکر کردن قوای نفس رو به کار گرفتن، از اون جهت که قوا ارتباط مستقیمی با بدن دارد و بدن مادی است خسته میشود. وگرنه محصول این تفکر که همون نتایج علمی است، این سالیان متمادی اگر در روح انسان وجود داشته باشد، هرچه بیشتر هم بشود هرگز انسان احساس خستگی نمی کند که من خسته شدم بار علم را کشیدم. این چنین نیست، اصلا علم سنگین نیست تا اینکه انسان را خسته بکند یا خسته نکند، یا احساس بشود یا احساس نشود، برخلاف یک حبه ارزن که سنگین هست منتها احساس نمی شود. پس لا یعوده حفظهما از این باب است، و آیات و روایات و آیات فراوانی در این زمینه هست و بیانات نورانی است امیر سلام الله علیه که فرمود فاعل لا بالحرکه. این گونه از خطبه ها سند گویای این است که خدای سبحان کارش تحریک نیست، کارش آفرینش و ایجاد است. اصولا تحریک را ایجاد و آفرینش نمی گویند، اینها علت معدن، اون که فاعل حقیقی است دیگری است. مثلا اون که کشاورز است کارش آفرینش نیست، کارش تحریک است. لذا در سوره مبارک ازاغ وقف همود کشاورز حقیقی ما ایم نه شما، شما کارتو این است که این حبه گندم را از انبار به مزرعه بعد از شیار می سپاری. انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، حیات دادن این کار ماست، کار شما هر از تو که نقل این بذر است از جایی به جایی. بنابراین فاعل حقیقی آن است که بیافریند، اون که حرکت میدهد فاعل معد است نه فاعل حقیقی، لذا خستگی هم دارد. در فاعل حقیقی که آفرینش است و افاضه هستی است اصلا خستگی ندارد. ولا یعوده حفظهما، فهمیدن چون تفکر هست، تفکر نیازی به اعمال قوای بدنی دارد، انسان خسته می کند. اما اگه کسی مجتهد شد هزارها مسائل علمی را نگه می دارد، این خسته نمی شود، تا بخواهد بفهمد طول می کشد. این همون انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، آثار اون مطلب برای روح در اوائل امر که ارتباط به بدن دارد دشوار است، اما وقتی که به عروج رفته است دنافت الله احساس خستگی هم نکرده است. نه، اثر نفسانیش سنگین است، مثل اینکه انسان یه حرفی میشنود خجل میشود عرق میکند، این نه به خاطر اینکه اون مطلب سنگین است. این درک در قوا اثر میگذارد، این قوا را منفعل میکند، وگرنه بعدن که اون مطلب را فهمید اصلا احساس خستگی نمیکند. تا اونجا که پای بدن در کار است، آثار بدنی هست. اونجا که مرحله بدن گذشت، خود عقل مجرد عهده‌دار یک مسئله است، اونجا جا برای ثقل و خفت مادی نیست. لذا این همه علوم را که یک انسان کامل دارد هرگز احساس خستگی نمی کند، با اینکه از نظر جسم در دوران کهنسالی خیلی فرسوده تر از دوران جوانی است، و اما این همه علوم را دارد نظیر و علم الادم آدم الاسما و احساس ثقل نمی کند. پس این لا یعولا یعودو حفظهما، چه ضمیر به کرسی برگردد کما هو ظاهر، یا ضمیر به حق برگردد کما هو الانسب، از باب سالبه به انتفاع موضوع است، چون خدای سبحان فاعلون لا بالحرکه. اونگاه می رسیم به دلیل این محتوای این آیه و هو العلی العظیم. چرا خدای سبحان منزه از احساس ثقل است و مانند آن؟ برای اینکه او ذاتن علی است و ذاتن بزرگ است. علو را به دو قسم تقسیم کردن، یه علو مکانی و یه علو مکانت که اون علو معنوی است. خدای سبحان منزه از علو مکان است، چون همه مکانها رو او آفرید، بنابراین متمکن نیست، نه در مکان بالاست نه در مکان پایین. اگر لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، اگر همه امکن را او آفرید، پس منزه از مکان است، چون قبل از آسمانها بود که آفرید، قبل از مکان وجود داشت که مکان را خلق کرد، پس او منزه از مکان است. پس علو مکانی در باره خدای سبحان نیست. و این نیایش هایی که ما به سمت بالا متوجه می شویم، این هم یک تصور و تعبدی است که اون معنای حقیقی را با یک امر حسی تمثیل بکنیم، وگرنه گاهی هم به خاک می افتیم، همونطور که گاهی در حالت دعا دست به صرف بالا میکنیم، گاهی هم در حالت دعا دست به طرف زمین میکنیم. این تبتل، این ابتهال، این تضرع حالات گوناگون دعاست. گاهی مستحب است که انسان کف دست را به طرف آسمان نگه بدارد، گاهی مستحب است انسان کف دست را به طرف زمین نگه بدارد، مثل دعاهای حال سجده یا دعای حال تشهد. در دعای حال تشهد مستحب است کف دست به طرف زمین باشد. این حالات گوناگون نشون میدهد به اینکه سمتی از سمت ها نقشی ندارد، اینما تولوف سمه وجه الله. پس موجودی که خالق مکان است منزه از نیاز مکان است. پس علو مکان درباره خدای سبحان مستحیل است، چه اینکه قدم زمانی هم برای خدای سبحان مستحیل است، همونطوری که او حادث زمانی نیست، قدیم زمانی نیست، برای که خود او زمان را آفرید. فبود و لهو ما سکنه فی اللیل و النهار، اگر یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، اگر یقدر اللیل و النهار، اگر یکبر الشمسه و یکبر اللیل، پس او خالق لیل و نهار است. لهو ما سکنه فی اللیل و النهار، اگر خالق زمان است پس قبل از زمان بود، و اگر قبل از زمان بود قبلیتش ذاتی است و نه زمانی. پس مسئله زمان و مکان در بار ذات اقدس اله اصلا مطرح نیست. عمده علو مکانت است. اونچرا که انسان در اوائل امر کمال میپندارد، در اواسط امر میبیند اون کمال نسبی بود نه کمال نهایی. در آخر امر طرز فکرش عوض میشود. و انسانی که سالک الالله است، در اوائل امر یک جور خدا را میشناسد، در اواسط طرز دیگر و در اواخر طرز دیگر، و این سه مقطع در قرآن کریم هم آمده است. در اوائل امر میگوییم هو العلی العظیم، چون علو و عظمت یه امر اضافی است، معناش این است که دیگران هستند، خدا هم هست، منتها خدای سبحان عالی است بر دیگران، دیگران دانیان و او عالی است. این اوائل امر است. چون علی بودند یه امر اضافی است، عظیم بودند یه امر اضافی است. اگر گفتیم بزرگ است، خب نسبت به چی بزرگ است؟ بالاست، نسبت به چی بالاست؟ معلوم می شود غیری هست و خدای سبحان نسبت به اون غیر علی است و عظیم. یه قدری که انسان جلوتر رفت می بیند که غیر را او تحت شعاع قرار می دهد. اصلا غیر نمی تواند خودش را نشون بدهد، چون هو الواحد القهار. در هنگامی که قیامت قیام می کند، خدای سبحان به عنوان وحدت قاهر ظهور دارد. وقتی با وحدت قاهر ظهور پیدا کرد، سیغ من فی السماوات و من فی الارض، همه مدهوش می شوند و بیهوش می شوند. سائقه تشر خدا همه را مدهوش می کند. خدا در اون مرحله به عنوان واحد قهار تجلی می کند. این مرحله وسط. از این یه قدری جلوتر رفتیم میفهمیم به این که نه این که دیگران هستند و تحت شعاعن، بلکه دیگران نیستن، هرچه هست ظهور او. پس مرحله اول آن است که خدا هست و دیگران هستند، منتها خدا عالی است دیگران دانی هن. خدا عظیم است دیگران حقیرن. مرحله دوم این است که خدای سبحان هست و دیگران تحت شعاع دیده نمی شوند، مثل ستاره هایی که روز در کنار آفتاب دیده نمی شوند. مرحله سوم این است که دیگران نیستند، هرچه هست ظهور خود اوست، آیه و علامت خود اوست، نشانه اوست. اما مرحله اول همین علی و عظیم است که در پایان آیت الکرسی آمده. مرحله دوم در آیه 16 سوره رعد است که فرمود قل الله خالق کل شیء و هو الواحد القهار. خدای سبحان همه چیز را آفرید، منتها این اشیا مقهور حقن، مثل ستاره هایی که تحت شعاع شمسن. مرحله سوم پایان سوره مبارکه قصص است که فرمود ولا تدعو مع الله اله آخر لا اله الا هو كل شيء هالك الا وجهه له الحكم و اليه ترجعون. این كل شيء هالك مشتق که به معنای آینده نیست که حال را اصلا شامل نشود. این حالک یعنی بالفعل حالک است. این نزاع معروف که آیا استعمال مشتق حقیقت است یا نه نسبت من قضا عنه المبدا است، که بعضی گفتن حقیقت است بعضی گفتن مجاز، وگرنه نسبت به مایعتی که همه برانن که مجاز است. ما بگم عالم یعنی که بر کسی اطلاق بکنیم که بعدها عالم می شود و الان عالم نیست. استعمال مشتق فی من قضا عنه المبدا محل اختلاف است که حقیقت است یا مجاز، اما استعمال مشتق فی من یتلبس بعدو بالمبدا این در کل مجاز است و غری نمی خواد. اگر گفته شد قائم، این باید الان قائم باشد، و اگر الان قاعد است و نشسته بعدها میستد، این به علاقه اول میتوان گفت قائم، مجاز است و غری نمیخواد. این که گفته شد کل شیء هالکون یعنی کل شیء سیهلک یوم القیامه و الان حی است، یا الان واقعا هالک است. چیزی که در عالم هست وجه خداست، آیات الهی است. پس سخن از منوما نیست، اون چه که در جهان هست آیات الهی است. کل شیء هالکون الا وجهه، ذات اقدس اله که بلندتر از این حرف هاست که کسی بود دسترسی داشته باشد، اون چه در جهان خلقت و امکان ظهور دارد وجه الله است. منتازه چون نمی داند میگد من هستم، امر چون نمی داند میگد من هستم. با این سه مرحله این دعاهایم که به ما آموختن، مخصوصا دعای صحیفه سجادیه، وضعش روشن می شود. بعضی از ادعیه به زبان حال سالکانیست که در اوائل راهند، بعضی از نیایش ها مناسب حال کسیست که در بین راه است، بعضی از جمله ها مناسب حال کسیست که در پایان راه است. وقتی حضرت به ذات اقدس الهی عرض بکند انت الحی و انا المیت، نه یعنی من بعدها میمیرم، همکنون مردم. انسان وقتی موحد کامل باشد سهمی برای خود نمیبیند. انت الحی و انا المیت فهل یرحم المیت الا الحی، انت الباقی و انا الزائل، انت الباقی و انا الفانی فهل یرحم الفانی الا الباقی. نه که من بعدها فانی میشوم که مشتق همه در من یعتی استعمال بشود، این طور نیست. آیات قرآن کریمم این راه را آموخت، فرمود در پایان امر متوجه میشوید که کل شیء هالک الا وجهه له الحکم و الیه ترجعون. و انسان هرچه ایستاده است، درست است، ماسوا نیست دیگر، او دیگه به ما انه زید ابن علی که نیست، او به ما انه ولی الله است. وقتی به امام صادق سلام الله علیه عرض کردن که شما در بین فرزندانتون چرا فقط به موسهب نجعفر این همه علاقه داری، خب ما هم پسر توییم، بعضی از فرزندان امام صادق به حضرت عرض کردن، مرحوم مفید نقل میکند که بعضی از فرزندان امام صادق سلام الله علیه بهشون عرض کردن که الیس اصلی و اصله واحدا و ابی و ابوه واحدا فاردا، مگر ریشه من و موسی یکی نیست؟ مگر جد و پدر من و موسی یکی نیست؟ چطور به موسی اینقدر احترام میکنی به من اینقدر علاقه نداری؟ حضرت فرمود انت ابنی و هو من نفسی، تو پسر منی همونطوری که هر پدر پسری دارد، اما این برادرت موسی حساب دیگری دارد، او از روح من است. خلاصه اون از اون جهت که ولی اللهن وجه اللهن، نه از اون جهت که یکی علی است یکی حسن است یکی حسین است، یک نور هم بیشتر نیستن. لذا در زیارت جامعه اینا به عنوان یک نور معرفی شدن، میشه وجه الله. هم اسماء الله اینا هستن، هم وجه الله اینا هستن. وجه الله یه موجود ممکن است. اینا کوشش کردن به وجه الله رسیدن، شدن وجه الله. اینا گفتن انما نطعمکم لوجه الله، به هدف رسیدن. اگه کسی به هدف برسد متوجه وجه الله بشود، میشود وجه الله. این که ما به این عرض بکنم یا وجیهن عند الله یا وجیهن عند الله، یعنی شما وجه اللهید دیگر. خدای سبحان درباره است عیسی در قرآن که فرمود و کان وجیهن عند الله من المقربین، این میشه وجه الله. وجه الله یعنی چه؟ یعنی بهی توجه الی الله. اگر یه موجودی جز خدا نیندیشید میشود وجه خدا. وجه الله که واجب الوجود نیست، وجه الله ممکن الوجود است، وجه الله در قبال الله که نیست. لذا است امیر فرمود در جهان امکان هیچ آیه‌ای به عظمت من نیست، ما لله آیتون اکبر منی. شجر و حجر به معنی شجر و حجر وجه الله نیست. اون هستی که داخل اون فی الاشیاء الا بالممازجه، او از بین نمی رود، حالات و گوناگون دارد. این تعین خاص که این به عنوان شجر شد یا حجر شد یا آسمان شد یا زمین شد، این بساطش برچیده می شود. منظور آن است که گاهی بساط خلقت را خدا جمع می کند، یوم نطف سما که تی سجل الکتب، اما وجه الله بساطش جمع نمی شود. اش وجود هر جا هست وجه خداست، درجاتی دارد، اما همین که ما تقطیع کردیم گفتیم این آسمان است اون زمین است، این یک بدنه است که دارای روح است که اون روح وجه خداست، اونم از بین نمی رود. اون که داخل اون فعل اشیاء لا بل و مازجه او وجه خداست. چون وجود مادی که می گوییم، چون وجود ماده بر نمی دارد، این موجود است که مادی است، شجر از بین می رود، اما این چیزی نیست که در کل نظام معدوم محض بشود، به صورت دیگر تبدیل می شود. بنابراین اون چه در جهان حق است نشانه است، و اگر چیزی استقلال داشته باشد که نشانه نیست. در جهان چیزی پیدا نمی شود که از جهتی از جهات نشانه حق نباشد. ذاتن و صفتن و فعلا نشانه حقن، بنابراین نباید خودش مستقل باشد در هیچ جهتی. اگر چیزی خودی داشت نشانه غیر نیست، اگر چیزی نشانه غیر است خودی ندارد. این اصل کلی است. بله، وحدت فیض حق مطابقت دارد که وجه الله واحد است، ما امرنا الا واحده، وگرنه ذات اقدس اله نه دسترس برهان حکیم است نه دسترس شهود عارف. لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله قوس الفتن. انسان اگه عارف باشد در دریا غواصی کند خدا را نمی بیند. اگر حکیم باشد با آسمانهای براهین براندازی کند و نظر بیندازد باز خدا را نمی بیند. هرچه پیشرفت بکند با وجه خدا، با فیض خدا راه دارد. اون از که ذات اقدس اله احدی به او راه ندارد، اما فیض خدا و اسماء حسنای حق است که معلوم و مشهود قرار می گیرد. لذا به هر مرحله‌ای که رسید موظف است اعتراف را در کنار معرفت یاد بیاورد، بگوید عرفت الله، بعد بقیه را با اعتراف ترمیم کند ما عرفناک حق معرفته. تو بیانات نورانی است امیر سلام الله در نهج البلاغه آمده است که اصلا رسوخ در علم این است که انسان بفهمد که نمیفهمد. راسخین در علم کسانی هستند که قواسی کردن دیدن قابل اجتناب نیست. حضرت در نهج البلاغه در وصف فرشته ها فرمود به این که این ترک تعمق، این اظهار عجز را باید رسوخ دانست. فرشته ها که راسخ در علمن، برای اینکه فهمیدن اکتناه محال است، بنابراین نسبت به ذات اقدس اله احدی دسترسی ندارد. اون چه هست وجه خداست. فرق موحد و غیر موحد این است که غیر موحد این وجه را مستقل می داند، موحد این وجه را آیت اون ذاتی می داند که نمی شود او را بکن شناخ، به همین مقدار اجمال می شود شناخ. این هر دو مطلب را در یک خطبه است امیر سلام الله علیه جمع کرد، فرمود لم یسلع العقول علی تحدید معرفته او صفته، تحدید صفته، و لم یحجبها عن واجب معرفته، یعنی هیچ عقلی را به کنه صفت ذات اقدس اله مطلع نکرد و راه نداد، و هیچ عقلی را هم از اون مقدار شناخت لازم محجوب نکرد. پس به مقدار لازم راه باز است. عده‌ای با گناه خود را محجوب کردن، کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، ولی اجتناح ممکن نیست. لم یسلع العقول علی تحدید صفته او به تحدید صفته، ولم یحجب ها عن واجب معرفته. میمونه مطلب دیگر که کلمه عظیم باشد. همون دیگر اینا واقعا وجه الله هم همه جا اینا حضور دارن دیگر. اون ولایت وجه الله هست خیلی خلاصه که از بینم نمی رود و دیگر به شخص اسناد ندارد، می شود آیت حق به نشانه حق. مسئله عظمت این است که اگر موجودی خود را ایستاده می بیند یا حاضر نیست که به عظمت خدای سبحان اعتراف کند، یا اگر به عظمت حق اعتراف کرد میگوید من هم هستم، او از من بزرگتر است، وقتی خمیده شد از ایستادگی پایین آمد به حالت رکوع رفت، میگوید سبحان ربی العلی و بحمده، هنوز بقایای این وهم در او هست. وقتی کاملا خاکسار شد به خاک افتاد اونگاه میگوید سبحان ربی الاعلا و بحمده. این که ذکر سجود قوی تر از ذکر رکوست برای اینکه انسانی که در سجده است کامل تر از انسانی است که در رکوع است و کمال در تواضع است. انسان تا ایستاده است خود را میبیند، دیگری را هم میبیند، اما وقتی به خاک افتاد فقط دیگری را میبیند. شما اگر خواستید ارتفاع این مسجد را بسنجید، وقتی ایستاده استید ارتفاع خیلی به ذهنتون نمیاد، وقتی در حال رکوع رفتید مرتفع تر میبینید، وقتی به خاک افتادید ارتفاعش کاملا مشاهده میکنید. فرمود انسانی که به خاک بیافتد دیگر نمیگوید خدا عظیم است، میگوید او اعلاست، اعلا من کل شی. همونطوری که در اون روایاتی که مرحوم کلینی نقل کردن، مرحوم صدوق هم نقل کردن، خوندیم، در این گونه از موارد باید گفت اعلا من کل شی، نه اعلا من از سما یا اعلا من کذا، اعلا من کل شی، فوق کل شی. بنابراین این کلمه عظیم مال اوائل یا اواسط راه است. لذا وقتی سبح بسم ربک العظیم آمد، وجود مبارک رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سنا دستور داد فبود اجعلوه فی رکوعکم. وقتی سبح اسم ربک الاعلا نازل شد فبود اجعلوه فی سجودکم، این ذکر سجودتون باشد. اینها تازه تسبیح نام حق است، فبود نامش را گرامی بدارید. خودش چیست؟ خودش بالاتر از آن است که او کسی او را گرامی بدارد، چون ذات در تحت شهود هیچ کسی قرار نمی گیرد. هر که رفت اونجا غرق شد و برگشت، چه نبی چه غیر نبی. فرمود سبح اسم ربک الاعلا، منظور این اسم این لفظ و کلمه نیست، این کلمه اسم الاسم است. مثلا العلیم، العظیم، الله، خالق، رازق، قابض، باسط، اینا اسم الاسم است. این نزاع معروف کلام که آیا اسم عین مسماست یا نه ناظر به اون حقیقت است، وگرنه هیچ فرزانه‌ای در این زمینه بحث نمی کند که آیا این کلمه که قرار داده است عین اون موجود تکوینی است. اسم یعنی اون حقیقت خارجی با تعین. آیا این حقیقت خارجی با تعین عین اون لا تعین است یا نه، مطلقا عین اوست یا مطلقا عین او نیست، یا عین اوست من وجه و غیر اوست من وجه، که چند رأی و نظر است. فرمود نام حق را گرامی بدار، سبح اسم ربک الاعلا. لذا ذکر سجود قوی تر از ذکر رکوع است. و اگر کسی دائما در سجده باشد، یعنی دائما متواضع باشد و حالش این باشد انت الحی و علی المیت، ذکر سبحان ربی الاعلا است. والحمد لله رب العالمین.